بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 130، سطر 15. بلا یذهب علیک ان هذا لیس بحثاً علی سند الافس بل هو بیان للمقدمه الممنوعه علی وجه یدفع عنها السند. بعضی از کسانی که عینیت صفات لذات رو مدعی بودند دلیلی اقامه کردند بر مدعاشون، که در اون دلیل گفتند اگر صفات خدا زائد بر ذات باشد لازم میاد که خداوند هم فاعل این صفات باشد و هم قابل، و چون فاعل بودن و قابل بودن احتیاج دارد به حیثیت فاعلی و حیثیت قابلی، اگر خدا هم فاعل باشد هم قابل باید مشتمل باشد هم بر حیثیت فاعل هم بر حیثیت قابل و میشه مرکب، و چون ترکیب باطله پس خدا نباید این دو حیثیت رو داشته باشه، پس نباید هم فاعل و قابل باشد، پس نباید صفاتش زائد بر ذاتش باشد. این استدلال بود، خلاصه استدلال. بعد برای این که استدلالش کامل بشه بیان کرد که بین حیثیت فعل و حیثیت قبول فرقه. اگر چیزی مشتمل بر این دو حیثیت باشه می شود مرکب. اینو توضیح داد با سه دلیل اثبات کرد. در دلیل ما بر دلیل سومش اشکال کرد، سه تا اشکال وارد کرد. اشکال سوم رو یادتون است دو جور توضیح داد. اشکال سوم می گفت اگرچه بین وجوب و امکان تمانعه ولی در مانانفی تمانع نیست، و دو بیان ثابت کرد که تمانع نیست. بیان دومش این بود که فاعل ایجاب میکند فعل را و قابل این ایجاب را رد نمیکند. تا با فاعل درگیر شود و شما بگید که وجوب و امکان با هم نساختند، پس باید در فاعل که قابلم هست دو حیثیت جمع بشه. شما اینطور گفتین دیگه، در فاعل که قابلم هست دو حیثیت جمع بشه. این دو حیثیت اگر منافات داشتند دو تا هستن، اگر منافات نداشتن یکی میشن و ترکیبی تولید نمی کنند. و ما معتقدیم که این دو حیثیت در بحث ما یکی هست، دو تا نیستند. به عبارت بهتر این دو حیثیت در بحث ما با هم تنافی ندارند. چرا؟ چون فاعل اقتضا دارد فعل را و قابل نسبت به مقبول که همون فعله لا اقتضا است. فاعل نسبت به فعل که همون مقبوله اقتضا دارد و قابل نسبت به مقبول که همون فعله لا اقتضا است، و اقتضا و لا اقتضا با هم منافات ندارد. اقتضا با اقتضای لا منافات داره، یعنی اقتضا با اقتضای عدم منافات داره، اما اقتضا با عدم اقتضا منافات نداره. و در بحث ما اقتضا و لا اقتضا است. فاعل اقتضا دارد، قابل نسبت به مقبول لا اقتضا است، نه اقتضای عدم کند. بعد صدرا جواب داد که قابل به حیث قابل بودنش ملاحظه شود. این درسته که با فعل فاعل مخالفت نداره و ایجابی رو که از فاعل صادر میشه باطل نمی کنه، ولی به لحاظ خودش و به لحاظ ذاتش که قابل است ایجاب رو سلب میکنه، اقتضا رو سلب میکنه. فاعل اقتضا میکنه، این اقتضا رو سلب میکنه و همین کافیست که قابل و فاعل با هم اختلاف پیدا کنن، دوتا بشند و اجتماعشون در یک موجود اقتضا کند که اون موجود مرکب بشه از دو حیثیت. پس اشکال برمیاد. اینا رو دیروز همه رو گفته بودیم. فقط من در توضیح اون اشکالی که با عنوان ثالثه ها شروع کردیم یه جمله رو اضافه کردم که فاعل اقتضاست و قابل لا اقتضاست. اینو دیروز نگفته بودم، امروز اضافه کردم که به اینم توجه بشه، شاید برای توضیح مطلب کمک بکنه، مطلب رو راحت تر بیان کنه. حالا مطلبی که دیروز نرسیدیم بخونمش باقی موند این بود که شما وقتی خواستید این ثالثه ها رو رد کنید دلیل آوردید. اینو اشتباه گفتم. ثالثه ها وقتی خواست مستدل رو رد کند دلیل آورد. شما با جوابی که دادید دلیل او رو رد کردید. ولی مدعاش باقی موند. وقتی شخصی ادعایی میکنه بعد از اون ادعا دلیل میاره، این دلیلش اخصه سنه، این دلیلش سند اون ادعاشه، ولی سند اخصه. سند اخص یعنی این یکی از دلایله، ممکنه دلیلی هم داشته باشه. شما اگر این سند رو و این دلیل باطل کردید مدعا باطل نمیشه، چون ممکنه او بگوید مدعای من دلیل دیگر دارد، تو این دلیل رو باطل کردی، ولی دلیل دیگر موجود است و مدعای من به قوت خودش هست. ولی من اون دلیل رو ندانم، ولی دلیل دیگه ممکنه بیاد ادعای من ثابت کنه. روش باطل کردن قول خصم این نیست که فقط دلیلش رو باطل کنی، باید علاوه بر ابطال دلیل مدعارم باطل کنی، و الا او تا اون آخر میگه که مدعای من دلیل دارد، اون دلیلی که تو باطل کردی به جا، ولی دلیل دیگه وجود داره. هیچ وقت نباید ما اشکال کنیم بر سند خاص و به همین جا مسئله رو ختم کنیم، بلکه بعد از اینکه بر سند خاص اشکال کردیم باید بریم سراغ مدعا، مدعا رو باطل کنیم که اون نتونه ادعا کنه من دلیل دیگه دارم. حالا مستشکلی به صدرا میگه شما با این جوابی که دادید دلیلی رو که ثالثه ها آورده بود رد کردید، دلیل آورد بر عدم تنافی وجود به امکان در مورد بحث ما، بر این دلیل آورد، ادعاش این بود در بحث ما وجوب و امکان با هم منافات ندارند. دلیلی که آورد ملاحظه کردید که دو تا بیان بود، ما دو بیان رو دیروز خوندیم، امروز هم یکی من تکرار کردم، هر دو بیان هم رد شد، قد یا جا به ان الاول و ان الثانی، هر دو بیان رد شد، یعنی هر دو دلیلی که ایشون آورد رد شد. خب اون ممکنه بگه مدعای من که عدم تنافیست هنوز ثابته، شما دلیل مدعا رو نفی کردی، این دلیل باطل شد، بله، ولی مدعا هنوز قویه. این اشکال رو بعضی ها بر صدر ممکنه بکنه. صدر میگه که این جواب هایی که ما دادیم اشکال بر سند خاص نبود، بلکه مقدمه ای رو این سالسه ها معنی کرد که مستدل این مقدمه رو در استدلال اخذ کرده بود. مقدمه چی بود؟ تنافی بین وجوب و امکان. این سالسه ها این مقدمه رو معنی کرد، آمد گفت تنافی بین وجوب و امکان نیست. ما آمدیم مقدمه ممنوعه رو اثبات کردیم. وقتی مقدمه ممنوع اثبات شد، ادعای ثالث باطل شد، چون مقدمه این بود که تنافی بین وجوب امکان هست. این ثالث آمد اینطور گفت، گفت تنافی نیست، اگرچه در جاهای دیگه تنافی هست، اینجا تنافی نیست. ببینید الان ادعای ثالث این شد که تنافی بین وجوب امکان در بحث ما نیست. مقدمه ای رو که مستدل تو دلیلش اخذ کرده بود که تنافی بین وجوب امکان بود، این ثالثه ها منعش کرد و با من اون مقدمه خودش یه ادعا پیدا کرد. بعد ما در این یجاب علن اول و انسانی اون مقدمه ممنوعه رو اثبات کردیم. در ضمن اثبات مقدمه ممنوعه هم ادعای این ثالثه ها باطل شد، هم سندی که برای ادعاش می آورد باطل شد. روشن چی گفتن؟ مستشکل میگه که شما بر سندی که این ثالثه ها آورد اشکال کردید، مدعاشو اشکال نکردید. ما میگیم مدعای این ثالثه ها منع مقدمه بود که مستدل اخذ کرده بود. این ثالثه ها داشت اون مقدمه رو منع میکرد. ما آمدیم مقدمه ممنوع رو اثبات کردیم، یعنی بیان کردیم که تنافی هست، بیان کردیم که تنافی بین امکان و وجوب هست. اون مقدمه ای که مستدل اخذ کرده بود گفتیم درسته. به ثالثه ها گفتیم ادعای شما که عدم تنافی است باطله. وقتی مقدمه ممنوع اثبات شد، هم مدعای این ثالثه ها باطل شد، هم سندی که ارائه داد باطل شد. پس ما فقط بر سند اشکال نکردیم تا شما بگید مدعای ثالثه ها رو باطل نکردید. ما رفتیم مقدمه ای رو که در استدلال اخذ شده بود و ثالثه ها منعش کرده بود، اون مقدمه رو اثبات کردیم، یعنی تنافی رو درست کردیم بین امکان و وجود. وقتی تنافی رو درست کردیم، هم مدعای این ثالثه ها که میگفت در مورد بحث ما تنافی نیست رد شد، هم سندش رد شد. روشن مطلب. صفحه 130 هستیم، صفحه 15. لا از حبلک مخفی نباشد که انهازا این قد یجابن الاول قد یجابن ثانی، این ردی که ما بر ثالثه ها وارد کردیم، بحث یعنی اشکال بر سند اخص نیست که بگی یه سند رو باطل کردی ولی مدعا هنوز باطل، هنوز برقراره، بلکه هوه یعنی این اشکالی که ما کردیم بیان مقدمه‌ای بود که مستدل در استدلال اخذ کرده بود و این مقدمه از ناحیه ثالثه ها ممنوع شد و ما این مقدمه ممنوع رو بیان کردیم به طوری که حق با مستدل بشه و ادعای این ثالثه ها باطل بشه. طوری این مقدمه رو بیان کردیم و اثبات کردیم که یدفع از این مقدمه سندی که ثالثه ها ارائه داد. روشن این بحث. این دیروز باقی مونده بودیم، فرصت توضیحش نیست، انداختمش به امروز. حالا شما با مطالب قبل که در ذهنتون هست همراهش کنید، مطلب خوب فهمیده میشه. خب صدر رو ملاحظه کنید، ولی
بیانی که در سال سوها
دوباره فهمید،
بیانی که امروز در سال سوها در شکل دوم فرمید که مراد اختزا و اختزا الاس،
بله دیروز سوزی دادیم، دیروز این نگفتم اختزا لا اختزا نگفتم، ولی ردش کردم دیروز. گفتم در اینجا یکی ضرورت هست، یکی لا ضرورت. لا ضرورت یعنی سلب ضرورت، سلب ضرورت میکنه به لحاظ خودش، ولو به لحاظ فعل فاعل مزاحم نیست، یعنی فاعل ایجاب کرده، این قابل اون ایجاب رد نمیکنه، ولی به لحاظ ذاتش داره ایجاب رد میکنه. چون ایجاب رد میکنه پس تنافی هست، تنافی بین فاعل و قابل درست شد، چون فاعل ایجاب کرد قابل رد ایجاب کرد، نه نسبت به ایجاب ساکت شد. سالس ها میگفت نسبت به ایجاب ساکته، این یجاب قد یجاب انستانی میگه نه نسبت به ایجاب فاعل ساکته، ولی ذاتش رو که ملاحظه کنی ایجاب داره دفع میکنه. به لحاظ این که من قابلم میگه ایجابی نیست، چون میگه ایجاب نیست فاعلم میگه ایجاب هست، این هست و نیست با هم تنافی داره. خب با این قد ایجاب ان الاول میخوام اقوله صدر رو توضیح بدم. با این قدیر جابن الاول و قدیر جابن ثانی اشکال سالسه ها رد شد و نتیجتاً استدلال مستدل از این اشکال پاک شد. آیا می توانیم بگوییم پس استدلال مستدل به نتیجه رسید؟ دقتون چی عرض می کنه؟ با این دو تا قدیجاب، قدیجاب ان الاول و ان ثانی، ثالثه ها رو رد کردیم. ثالثه ها استدلال مستدل رو باطل میکرد، چون یکی از مقدماتی که استدلال برش مبتنی بود منعش کرد. ما آمدیم جلوی منع رو گرفتیم، پس ثالثه ها رد شد، از مستدل دفاع شد. آیا بعد از این دفاعی که ما از مستدل کردیم مستدل میتواند از دلیلش نتیجه بگیرد؟ ایشون میفهمه باز نمیتونه نتیجه بگیره، با اینکه ما ازش دفاع کردیم باز هم مستدل نمیتونه از این دلیلش نتیجه بگیره. چرا؟ چون مستدل قبول رو به معنای انفعال گرفته بود و دلیلشو با این مسئله تمام کرده بود که فعل غیر از انفعال است، فعل غیر قبول است، قبول انفعاله، چون فعل غیر انفعاله پس فعل غیر قبوله. دوتا یعنی فعل و قبول به هم نمی سازن، همونطور که فعل و انفعال نمی سازن. بنابراین اگه نساختن شیعی هم فاعل شد هم قابل شد، باید دو تا حیثیت مختلف داشته باشه، چون این دو حیثیت با هم نمی سازند. ما جواب میدیم اون قبولی که با فعل نمی سازد قبول به معنی انفعال، همونطور که خودتون دارید میگید، و ما قبول در اینجا به معنی اتصاف میگیریم، به معنی انفعال نمیگیریم، قبول به معنی اتصاف با فعل می سازه. پس شما دلیلتون این مشکل رو دارد، ولی اون مشکل های دیگر رو پاک کردیم، مشکل سوم رو پاک کردیم، مشکل اول رو میگیم باقیه. مشکل اول همین نه، مشکل اولی که خودمون گفتیم، خودمون بر این دلیل اشکال کردیم، حالا رو داریم تاکید میکنیم. یادتون هست در صفحه 128 دو صفحه قبل گفتیم فیه بحثون من وجوهن الاول و ثانی. تو الاول مطلبی گفتیم که الان من همون مطلب رو دارم تشرح میکنم. یعنی گفتیم قبول من انفعال نگیر تا با فعل نسازد، قبول من اتصاب بگیر که با فعل میسازد. اگر اینطوره پس لازم نیست برای قبول حیثیتی قائل بشی برای فعل حیثیتی دیگر، بلکه میتوانی به حیثیت اکتفا کنی. پس ترکیب در فاعل قابل لازم نمیاد. اینا بیاناتی است که ما در اشکال اول گفتیم، حالا همون مطلب رو داریم میگیم. با اینکه ما از استدلال شما دفاع کردیم به مستدل میگیم، با اینکه از استدلال شما دفاع کردیم ولی استدلال شما تمام نیست، زیرا در استدلال شما مقدمه دیگری اخذ شد که اون مقدمه ناسازگاری فعل با قبول بود. ما اینو قبول نداریم. چرا؟ چون شما فعل رو با قبول به معنای انفعال سنجیدید و گفتید این دو تا با هم ناسازگاره، و ما میدونیم فعل با قبول به معنای انفعال منافات داره، اما در مانانفی فعل با قبول به معنای انفعال مطرح نیست. در مانانفی فعل با قبول به معنای اتصاف مطرحه، و فعل و اتصاف با هم منافات ندارن. فعل و اتصاف با هم منافات ندارن. پس ممکن است یک شیء فاعل باشد، قابل به معنی متصف باشد، هم فعل رو داشته باشه هم قبول به معنی اتصاف رو داشته باشه، ولی تعدد و ترکیب توش لازم نیاد. چرا؟ چون تونستیم جمع کنیم بین فعل و قبول به معنی اتصاف. خب اشکال صدرا بر این مستدل وارد شد، ولی صدرا دو تا مطلب رو در پی این اشکال میاره. یکی شاهدی میآورد از قول ابن سینا که ابن سینا هم قبول به معنی اتصاف رو با فعل منافی نگرفته. اون قبولی که منافی فعل، قبول به معنی انفعال. کلام ابن سینا رو انشاءالله میخونم. شاهد دوم که میاره توجه میکنه به ماهیات بسیطه، میگه ماهیات بسیطه لازم دارن، لازمی دارن. اون لازم فعل خود همین ماهیات هست، یعنی ماهیات تأثیر میذارن و اون لازم رو بر خودشون درست میکنن. در این حال اون لازم رو هم قبول میکنه، هم فاعل اون لازم هن هم قابل اون لازم، و هیچ اشکالی پیش نمیاد. چرا؟ چون قبول در اینجا منه اتصاف. پس این ماهیات هم فاعل این لازم هن هم متصف به لازم. اینم شاهد دوم. بعد شاهد دوم رد میشه با فعل قیل. شخصی میگه بساط لازم ندارن، مرکبات لازم دارن. مرکب هم لازم داشته باشه، به یک حیثش لازم رو ایجاد میکنه، به حیث دیگرش لازم رو قبول میکنه. چون مرکبه دیگه، چون مرکبه هیچ مشکلی پیش نمیاد، به یه حیثش فاعل و به یه حیثش قابل. صدر رو در جواب که با عنوان قلنا آورده ثابت میکنه که وسائط هم لازم دارن. اون چه معلوم در بحثمون داریم این شد، اشکال کرد بر مستدل و گو با تمام دفاعهایی که از شما کردیم استدلالتون تموم نیست. اشکال که تموم شد، چون تو این اشکال ادعا کرده بود که فعل با قبول به معنی اتصاف می سازد، چون این ادعا کرده بود خواست بر این ادعا شاهد بیاره. هم قول ابن سینا در تعلیقات شاهد آورد، هم ماهیات بسیطه رو به عنوان شاهد مثال زد. پس مطلبش رو گفت، دو تا شاهد هم آورد. بعد اشکالی بر این شاهد دوم می شود که اون اشکال رو رد میکنه. کل مسئله ایست که ما در پیش داریم که فکر میکنم همه شو امروز نمیتونم بخونم. حالا اصل بحث رو بخونم، بعد به کلام تعلیقات که رسیدم عبارت ابن سینا رو انشاءالله توضیح میدم.
صدر اصلا امکان صفات رو قبول نداشت. حالا دیگه ما با مستدر همراهی کردیم یا همراهی نکردیم. صدر از ابتدا گفت صفات عین ذاته به معنای همون ذات
مدعا، نه اینکه مورد نزاعه. صفات عین ذاته مورد نزاع رو که نمیشه تو دلیل اخذ کرد. بحث در اینه که صفات عین ذاته یا عین ذات نیست. ما اول بگیم صفات عین ذاته، بنابراین چون صفات عین ذاتن و ذات واجبه پس صفات واجبه. نمیتونیم از اول بگیم صفات عین ذاته، این باید اثبات بشه. هنوز اثبات نشده که منتون حرف بزنی. شما میفهمید گفت صفات عین ذاته، خب اگه بگه صفات عین ذاته دیگه همون اول دلیل یه جور دیگه میشه، چون اون مستدل میگه صفات ممکنه، صدرا میگه صفات عین ذاته و چون ذات واجبه پس صفات واجبه، از همون اول جلوی استدلال رو میگیره، نمیذاره پیشرفت کنه. در حالی که این اصلا مورد نزاعه، مستدل میخواد این اثبات کنه که صفات عین ذاته، نمیتونه فرض بگیره. صدرا هم هیچ نگفت صفات، چون صفات عین ذاته پس واجبه، یه جور دیگه باطل کرد. از این طریق اصلا که شما پیش اومدین پیش نمیاد. اتصاف با فعل منافات نداره، اما انفعال مقوله ایست، فعل مقوله دیگه، این دو تا همین منافات دارن، دو تا مقوله مقابل همه، ولی اتصاف با فعل منافات نداره.
چون نفی انفعال نیست، نفی انفعال کردید، نفی ماده کردید
با فعل،
قبول به معنی اتصافی، نفی ماده به معنی پذیرش کرده، یعنی اون شی ماده نداره.
هر کار کردیم ولی خیلی اتصاف با فعل منافات نداره.
اتصاف به معنی دیگه اصلا خارج از بحث میشه، اصلا جل اصطلاح میشه. ما قبول چی داریم؟ اون چی میگه در مقابل فعل، یعنی میپذیره. اینجوری میپذیرش میگه قبول. حالا شما جل اصطلاح کردید برای اتصافش کردید. خارج کردید بحث.
نه جل اصطلاح نکردیم، قبول داریم. دیگران هم قبول دارن. این تو نیست که قبول فقط من این فعال باشه. قبول من این فعال هم هست و من اتصاف هم هست.
اتصافی که
به معنای
این فعال
هست
چیه؟ معناش بمونه
که معناش بگرده، معناش در حرف
بزنه یا پذیرش چی؟ آدم پذیرش هست. این حرف خوبیه. اتصافی که مستلزم این فعال نیست توضیح بدیم. شما می فهمید اتصافی رو که مستلزم این فعال نیست توضیح بدیم. اگر من صفتی به غیر خودم دادم، او صفت من رو میپذیرد، من متصف میشود. اینجا قبول با انفعال همراهه، چون من صفت بهش دادم، او نداشت، بهش دادم پذیرفت و واجد شد، این خودش این انفعاله. ولی اگه من از اول که ذاتم موجود شد این صفت رو به همون ذات خودم برای خودم اختصاص کردم، هیچ ناداری در کار نبود که بعداً من دارا شدم و چیزی که نداشتم واجد شدم، پس انفعالی صورت نگرفته. از اول ذات من با این لازم آمد. درسته که من این لازم خودم ایجاد کردم، خودم به اقتضای ذاتم این لازم داشتم، ولی این چنین نبود که من در لحظه خالی باشم فاعلی به من این رو بده و من قبول کنم. اگر چنین بود، من لحظه از این لازم خالی بودم، فاعلم این لازم رو به من میداد، خب من منفعل میشدم. اما در ماهیات بسیطه ملاحظه کنید که لازم دارن، ماهیات بسیطه لازم دارن، انفعالی درشون نیست. از اولی که میاد اربعه با زوجیت میاد، اینطور نیست که اربعه باشد بعد زوجیت رو بهش بدیم منفعل بشه. از اول با زوجیت داره میاد، متصفاً به زوجیت داره میاد، پس اتصاف به زوجیت داره، ولی انفعالی در مقابل زوجیت نداره. وقتی من خودم به خودم چیزی رو میدم، اونم از اول نه بعدم، از اول خودم به خودم یه چیزی رو میدم، متصف میشم، ولی انفعالی نیست. ولی اگر نه نداشتم بعدن بهم دادن، و منفعل میشن دیگه. در مورد واجب تالا از اولی که از این اوصاف رو داره، خودش هم به خودش داده، مثل لوازم ماهیت میمونه، متصف میشود بدون این که انفعال پیدا کند. پس اتصاف بدون انفعال داریم. بله؟ نه اون این ذات نمی کنیم ایشا، یا اگه این ذات کنیم که اصلا این دعوا همه برطرف میشه.
خودش به خودش میده از
اولا باشه نه، اگر خودش به خودش میده این ذاتش نیست، لازم ذاتشه. خودش به خودش میده، اگه این ذاتش بود که اصلا همون ذاتش بود. اما الان میگید خودش به خودش میده، معلومه لازم ذاتشه. ولی اگر ذاتش بود نه، اونجایی که اون معنای خودش به خودش میده معناش این ذات نیست. این ذات باشه اصلا دادن لازم نداره، ولی این نه، این دادن لازم داره ولی خودش داره میده، نه غیر. غیر بده منفعلش میکنه، خودش بده منفعل نمیشه.
خودش قبلا داشته به خودش میده یا نداشته خودش میده؟
نه اون بحث بعدی ماست. نه اون ببینید استدلال نرفته سراغ اونا، استدلال فقط مبتنی شده بر این که فعل و قبول نمی سازن با هم، ما داریم اینو باطل میکنیم. ولی ما خودمون ولی اون فرمایشات شما رو ما قبول داریم، خودش بخواد به خودش بده اونم مشکل داره. مشکلش قبول و فعل نیست، مشکلش این نیست که فعل و انفعال با هم نمی سازن، یه مشکل دیگه داره که لازم میاد ذات در مرتبه ذات خالی باشه. لازم میاد که ذات در مقام ذات خالی از ذات خالی باشه، یا ذاتی که ندارد موتی باشد. اونا اشکالات دیگه است و اونم اون اشکالات ثابت میکنه که صفات این ذاته. ما هم قبول داریم صفات این ذاته ولی دلایل دیگه داریم. میخوام بگیم این دلیلی که آقایون گفتن درست نیست، این دلیلی که مبتنیش کردن بر بر منافات فعل و قبول، این درست نیست، چون منافات فعل و قبول مورد قبول نیست.
منظور نیستم که
مثلا چی هست
که
بله دیگه، ما داریم مبنای دلیل رو باطل میکنیم. مبنای این دلیل آقایون این بود که فعل و قبول منافات داره، ما داریم اینو باطل میکنیم. وقتی باطل شد دلیلش باطله، اما مدعاش نه، مدعاشو ما با دلیلی اثبات میکنیم. این از همون سندهای اخصه، سند اخصه، سند رو باطل میکنیم، مدعا هست، مدعا هست با دلیلی هم اثبات میشه.
مراد این که نیست که به معنی چه معقولات سانه فلسفی باشن، یعنی اتصاب به معنی معقولات سانه فلسفی مثل وحدت که به حال خوب اتصاف هم دیگه، وحدت دیگه این چه موجود است که مثلا در واسه چه وحدت دارن خالی تو ارخان این یک حقیقت هست، یعنی وحدت وجود منحاز نداره ولی اتصاف هست.
خب
این معنی مراد نیست،
یعنی میدونی فرق بین اتصاف المعقولات الاولیه و اتصاف المعقولات الاولیه استدلال قبول والاستعداد، طبعا ليس في منطق المعقولات الاولیه كالبياض بالنسبة للجسم، والاتصاف في المعقولات الثانية الفلسفية كالوحدة كالإمكان كالوجود لا يستدعي الاستعداد، لأن الاتصاف في المعقولات الأولية بمعنى الانضمام الوصف غير الموصوف خارجا، فلا بد أن يكون الموصوف له استعداد لقبوله، وجود الوصف غير الموصوف خارجا فلا بد أن يقبل.
قال قائد إيشن فهمي فرض کنیم قبول، که شما فهمید اتصاف به مقولات اولی یه نوع انفعال همراه داره. چرا؟ چون مقولات اولی جداند، از صفتی هم جدای از موصوف، ولی مقولات ثانوی اونا اگر وصف قرار بگیرند احتیاجی به انفعال نداره، چون مقولات ثانوی امر جدایی نیستن، فقط ذهنن جدان، خارجن جدا نیستن. خب حالا این فرمایش درسته، ولی چه ربطی بحث ما داره؟ مگه اوصاف الهی معقول ثانوی هست؟ مگر اوصاف الهی معقول ثانوی هست که تولید انفعال نکنند؟
صفات الواجب مفاهیم فلسفیه،
صفات الواجب مفهوم نیستند.
خب
صفات واجه واقعیتی
مفاهیم
من بحث ما در مفهومی است. مگه ما میخوام مفهوم علم عین خدا کنیم؟ ما میخوام واقع علم عین خدا کنیم. واقع علمم که مقول ثانی نیست. عرض میکنم حرفتون یه قاعده است، اگر این قاعده رو بپذیریم رفت به بحث ما نداره.
مثلا حمل المعقولات بالحاضر الصوره الذهنيه، حمل المعقولات بالحاضر المحكي دي اصلا لا معنى لانعقاد الحمل بالحاضر الخارج. الخارج ليس ما
خب همه اینا درست، همه اینا درست. در مورد معقول ثانی شما دارید قاعده ذکر میکنید، همش درست، ولی بحث ما در معقول ثانی نیست. صفات الهی معقول ثانی نیستن. صفات الهی نمیشه معقول ثانی باشن. صفات واجب از سنخ وجودن، نه معقول اول نه معقول ثانی. بحثمون در مفهوم صفات نیست، بحثمون در واقع صفات.
شیخنا واضح ان نفس الصفه امر عین اصلا، لا معنى لاطلاق المعقول عليه، ولكن هذه الصفه ما ينعكس منها في الاذهان معقول الاول او ثاني، لان الحمل والاتصاف من اوصاف هذا المنعكس في الذهن. نحن نحكم على ان هذا الشيء حمله واتصافه خارجي، حمله ذهني واتصافه خارجي، حمله واتصافه ذهني، بلحاظ ما نتعقل. ولا الحمل والاتصاف كلاهما من الحمل والاتصاف من المعقولات الثانية العارضة على المعقول ولا تعرض على العين أصلا.
إنا هما حرفا دروس ما نحن فيهم مستغرفة شماس.
لا، هو نبحث عن الاتصاف، والاتصاف من المعقولات الثانية العارضة على المعقول الثاني أو المعقول الأول.
شما اتصاف رو میگید یا بس رو میگید؟
اقول شیخنا اذا الاتصاف معقول ثانو فمعروضه لابد ان يكون معقول اما اول او ثانو، لا معنى ان يكون الاتصاف معقول ثانو ومعروضه خارج. هذا الكلام اصلا ما نفهمه. اصلا الفلسفه قائمه على الحمل والاتصاف، والحمل والاتصاف كلاهما قائم على المعقوليه.
اونجا
نحن المعقولات بما هي حاكيه، ومن المعقولات بما هي موضوع.
اونجا که اونجا که صفت موصوف در خارجند، اتصاف هم در خارجه، درسته؟ اگر تعقلش کنید میشه معقول ثانی یا اول؟ اتصاف کیفه دیگه، میشه معقول اول. اصلا این مباحث من نمیدونم چرا دارید مطرح میکنید. بحث ما چیه؟ بحث ما در باره خداست که وجوده، اوصافش اونم اصلا خب وجوده. مثلا معقول اول و ثانی ما اینجا نداریم. بحثا به چی مطرح میکنی؟
لماذا بحثتم عن الاتصاف؟
بله؟
لماذا تبحثون عن ان هذا وصف لهذا؟ وصف لهذا هذا من الاحکام الذهنیه.
اتصاف، کلمه اتصاف شما میگید معقول ثانیه.
اتصاف بالحمل الشائع من المعقولات.
شما میگید اتصاف، خب اتصاف معقول ثانی باشه. الان بحث ما در اتصاف نیست، بحث ما در خداست و اوصافش.
فرق گذاشتیم بین اتصاف و انفعال.
بله.
بعد اشکال اینه که اتصاف تو بعضی از معانیش به معنی انفعال هم هست. ما اینجوری متوجه شدیم از فرماش دوستان.
اتصاف بعضی
از این بود که فرق از بین چه فرقی بین اتصاف و انفعال. ما فرق گذاشتیم توی مورد گفتیم فرق هست. حالا دوستان میان میگن نه، اتصاف توی معانی انفعال هم هست.
معقولات اولی میان انفعال.
بله. یعنی اگر اتصاف به این صورت باشد که کسی به من وصف رو بده من متصف بشم، ولی این انفعال توش هست.
نقول الاتصاف في المعقولات الاولية مقصودنا ان الاتصاف في ما بإزاء المعقولات الاولية استدعي الاستعداد، والاتصاف في ما بإزاء المعقولات الثانوية لا يستدعي الاستعداد. هذا كلام الشيخ فقط. والصور الثانية واضح لنا.
حالا بگذاریم چون من باید مطلب رو بفهمم تا جواب بدم. اقول لا یخفا علیک ان هذا الکلام، هذا الکلام یعنی قد یجاب و قد یجاب، قد یجاب عن الاول و قد یجاب عن الثانی. و این دفعه حاضر اعتراض، حاضر اعتراض این سال سهار، حاضر کلام یعنی قدی و جابن لبن قدی و جابن ثانی، دفع کرد حاضر اعتراض یعنی سال سهار رو ان دلیل المذکور، از دلیلی که اقامه شد برای عینیت صفات لذات، لکن نفعی برای اصل مقصود نرسوند. درسته از دلیل دفاع کرد، ولی دلیل نتونست نتیجه بده. چرا؟ چون مشکل دیگه داشت. لکن لا یجدی این کلام، با اینکه دفع اشکال کرد، ولی لا یجدی نفعا لاصل المقصود. اصل مقصود چی بود؟ من عینیت صفات الله تعالی، بیان برای اصل مقصود. زیرا دلیلی که ذکر شد برای عینیت ولو تونه ثابت کنه تعدد جهته فعل و قبول به معنی امکان و قوه استدلالیه را، تونست تعدد جهت رو در فعل و قبولی که به من امکان و قوه استدلالیه ثابت کنه، اما دو جهت فعل و قبول به معنای مطلق موصوفیت نتونست تعددش رو ثابت کنه. اما دو جهت فعل و قبول، قبول به معنای مطلق موصوفیت به امر زاید بر ذات موصوف، فلم یقوم دلیل بر اختلاف فعل با چنین قبولی. فعل با قبول به معنی انفعال تعدد داره، اختلاف داره، اما فعل با قبول به معنی موصوفیت، به معنی اتصاف یا موصوفیت، دلیلی بر اختلافشون نداره به طوری که موجب کثرت بشه. اختلاف هست، ولی اختلافی که منشأ کثرت باشه نیست. اختلاف در لفظ، اختلاف در مفهومه، اختلاف در خارج نیست. اون اختلاف خارجی است که کثرت میاره، اختلاف در مفهوم و لفظ که کثرت نمیاره. ولی اجل هازا قال شیخ، این تأیید اولی است که صدر برای گفته خودش میره. در این تأیید بیان میشود که فعل با قبول به معنای اتصاب سازگاره، ابن سینا بیان میکنه. ضمناً خود ابن سینا به اون شاهد دوم تو کلامش اشاره میکنه، یعنی ماهیت بسیطه‌ای که دارای لازم است میاره و میگه این ماهیت متصف به لازمشه، هم فاعل لازمه هم متصف اون لازمه و اشکالی نداره. یعنی شاهد دوم تو کلام ابن سینا هست و صدرا همون شاهد رو از کلام ابن سینا در میاره، توضیح میده، بعد برش جواب اشکال انقیل میکنه و جواب قولنا میده. یعنی همون افعال ابن سینا است، منطقه صدرا پروبالش میده که ظاهرا نمیرسیم مطلب رو وارد بشیم. پس دوتا شاهد باقی مونده، دوتا شاهدی که صدرا برای مدعی خودش آورد.